اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم به محضر شما، بحث ما رسید به اول بحث انصداد. خب من چند تا نکته را و چند تا مطلب را به عنوان مقدمه بحث عرض می کنم خدمت شما. آسد علی، من نفهمیدم چی نوشتید سوال، چون با نرم افزار حروف از هم جدا هستن.
ببخشید استاد، من میکروفونم یه مقدار مشکل داره. عرض کردم که اگه خودتون ضبط کنید بهتره.
آخه من تبلتم نه الان درگیره با میکروفون اینجا، دیگه امکان ضبط کردن ندارم. حالا گوشی رو میزنم اگر بله گوشی رو میزنم چشم گوش... یعنی زدم، نه که نزدم، اما این گوشی هی قطع میکنه ضبطش. حالا اگر ضبط کنه آفلاینش کردم که ضبط کنه قطع نشه. حالا ببینیم، خدا کریمه انشاءالله. چشم، سلامت باشید. عرض کنم به محضر شما، من چند تا نکته رو خدمت دوستان ابتدای بحث عرض میکنم، بعد بحث رو پی میگیریم. استدعا دارم این نکاتی رو که میگم به صورت جدی و مهم تلقی کنید دوستان، چون خیلی تو بحث ما سرنوشت سازه اینها. نکته اول این که شأن نزول بحث انصداد در علم و اصول نباید فراموش بشه، چون بعدن توسعه و تزییق اگر تو بحث بخوایم بدیم بر اساس این شأن نزول هست. ببینید شأن نزول چی الان؟ الادله العقلیه علی حجیه خبر واحد. یعنی ما یه بحثی داشتیم به نام خبر واحد. خبر واحد جایگاهش کجاست؟ ذیل سنت. خب چه جنبه ای از سنت؟ بحث سندی. یعنی فرضنا که در حیثیت سند ما دستمون به قطع نرسیده و الان میخوایم خبر واحد رو به عنوان یکی از طرق ظنیه در حیثیت سند معتبر کنیم، اینجا اومدیم دست به دامن دلیل عقلی شدیم که اون دلیل اسمش شده دلیل انصداد، حالا صغیر یا کبیر که میخوایم بحث کنیم. خب این مطلب معناش چیه عزیزان؟ معناش اینه که ما الان در جنبه سندی و صدوری داریم از مسئله انصداد استفاده میکنیم. خب چرا این رو هی دارم تأکید میکنم؟ فردا ممکنه ما در جنبه دلالی هم به مشکلی بر بخوریم که بعدن حل اون مشکل رو در پرتو یک دلیل عقلی کلی به نام انصداد درست بکنیم. پس انصداد فقط دلیل مسئله خبر واحد نیست، انصداد یک دلیل کلیه که این دلیل کلی زائیده عقل، این دلیل کلی زائیده عقل امروز چون اصولیین در مسئله حجیت اسناد ظنی گیر کردن اومدن از این دلیل کلی برای تصحیح مسئله سند استفاده کنن، که انا اون روز کسی در جای دیگه از علم اصول مشکلی پیدا نکرده بود که بخواد از این دلیل عقلی کلی استفاده کنه. اینم که هی تأکید میکنم دلیل عقلی کلی دلیل عقلیه. حتی بعدن ما بنابر اینکه انصداد کبیر تمام بشه دلیلش و ما قائل به کشف بشیم، همانطور که قبلا اول باب حجج گفتیم، اون کشف هم از عقل به دست میاد. بذار هی دارم تأکید میکنم دلیل عقلیه. اینی هم که خدمت شما عرض میکنم کلیه، احکام عقل احکام کلیه. این احکام کلی در خیلی موارد ممکن استفاده بشن، یعنی تطبیق بشن بر یه سری جزئیات، یه سری سقریات این حکم کلی عقل. الان سقرای این حکم کلی عقل سند قرار داده شده، مسئله خبر واحد. خب این نکته اول تمام بذاریم کنار عزیزان. خب نکته دوم رفقا، ما در انسداد مفرداتی رو استفاده میکنیم. مفردات مثل چی؟ انسداد کبیر، انسداد صغیر، کشف، نقل، حکومت. این تعابیر اینها متفق علیه در مقام تعریف نیستن عزیزان. فردا خواهیم دید که فقهایی اومدن در هر کدوم از معانی این لغات ابراز نظر کردن و بعضی از معانی رو که بعضیا گفتن تخطئه کردن، نپذیرفتن. مثلا الان ما میخوایم الان همین الان وارد دلیل که بشیم، خواهم گفت بخش اول ما دلیل انسداد صغیره، بعدش میریم سراغ انسداد کبیر با سیر عبارت. که حالا اون نکته اولی که خدمت شما عرض کردم که شأن نزول نباید فراموش بشه، اینجا خودشو نشون میده. دلیل انسداد صغیر توی بحث حجت خبر واحد تصویر میشه، انگار یه تطبیقی از اون انسداد کبیر به حیث خبر واحد. اما فردا اگر ما تو بحثای تو جنبه های دیگه از علم و اصول مثل جنبه های دلالی خواستیم از انسداد تصویر استفاده کنیم، اونجا دیگه انسداد کبیر، اصلا انسداد صغیر تصویر نداره. خب حالا تو همین ماجرای انسداد کبیر و انسداد صغیر که اصطلاحشو به این شکل شیخ به کار نورده، شیخ اول ادله ای رو وارد ادله شده، دقیقا همین ترتیبی که در کفایه میبینید و الان رو عبارت کفایه برای شما تطبیق میکنن، اول شیخ وارد شده و دلیل اول را در واقع تقریر کرده که همین میشه فل ادلت التي ادلت العقلیت التي اقامو على حجیت الخبر الواحد، الدلیل الاول، دلیل اولی رو اقامه کرده که بعدن این دلیل اول مسما شده به دلیل انسداد صغیر، در مقابل یه 7-8 صفحه جلوتر که وارد حجیت مطلق زن میشیم که اسم او شده انسداد کبیر. خب که بعد حالا اونجا هم براتون توضیح میدم که انسجام بحث چجوریه، یعنی چجور با شأن نزول خبر واحد رسیدیم به حجیت مطلق زن. اون رو هم انشاءالله خواهیم رسید، اون بابش جدایی از این باب نیست، یعنی کسی نخواسته اون رو مجزایی از خبر واحد تقریر کنه، بلکه او هم ذیل خبر واحد آمده و تقریر شده. این خیلی شأن نزول مهمه بچه ها، خیلی مهمه. حالا مبهم دارم میگم ها، نکاتی مبهم میگم، شما هم چون تو کتاب های قبلی انسداد رو نخوندید، جلوتر که بریم واضحتر و شفافتر میشه تأکید من و سر این تأکیدی که الان دارم عرض میکنم. خب این رو هم بریم جلو. داشتم این رو عرض میکردم، مفردات اختلافی، مفردات اتفاقی نیست. مثلا اینجا شیخ دلیل اولی رو آورده بر حجیت مطلق زن در باب خبر واحد، در باب اخبار آحاد، و ازش حجیت خبر واحد مثلا بشه نتیجه گرفت، بعد به این دلیل 4 اشکال گرفته، درست شد؟ بعدم ادله دیگران رو مثل شریف العلماء و دیگران رو نقل کرده، بعد رسیده به دلیل کلی بر حجیت مطلق الزن. خب مرحوم آقای آخوند علی الله مقام مقابل این دوتا تقریر که قرار گرفته، به او اولی گفته انسداد صغیر، به دومی گفته انسداد کبیر، و یه تعریفی از انسداد صغیر و کبیر ارائه کرده. همون معنایی که آقای آخوند ارائه کرده مرزی نظر مثلا مرحوم آقا ضیا قرار گرفته، اما مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه که اینجا رسیده گفته اصلا تعریف انسداد صغیر و کبیر این چیزی که آغازی‌ها و آخوند گفتن نیست. بعد خودش یه تعریف جدیدی از انسداد صغیر و کبیر ارائه کرده. پس اینها رو اتفاقی به معنای اینکه همه سر یه معنا دارن نزاع میکنن نگیرید. هر کسی گفت انسداد صغیر، گفت انسداد کبیر، بعد اول بگیم ما مرادو که منها زین لفظی، بعد ادامه بدیم. این هم یک نکته خیلی مهم که باید ما برش تمرکز میکردیم. خب نکته دیگری که وجود داره، حالا میخواید دیگه حالا ما وارد توضیح عبارت بشیم بعدن انشاءالله، نه بذارید بگم، ضرر ندارم، خواستم تردید دارم که این رو الان عرض کنم یا اینکه اول بحث انسداد کبیر توضیح بدم، الان میگم. ببینید دوستان عزیز، جلوتر میریم خواهید دید این کلمه انسداد یک ادامه داره. انسداد چه چیزی؟ خیلی مهمه. اگر عبارتهای مثلا مرحوم مظفر رو توی مقدمات 15گانه اصول فقه یادتون باشه، حالا به عنوان یکی از متونی که شما خوندید قطعا، همگید انسداد واقع، مراد از واقع چیه؟ دوستان عزیز فعلا اجمالا این جمله رو از من بشنوید تا انشاءالله تفسیرش رو یه 10-15 صفحه دیگه مفصل با هم بحث کنیم. مراد از انسداد واقع، منظور از واقع عالم مسائل و مفاسد نیست، مراد از واقع یعنی کلمات معصومین علیهم السلام، یعنی واقع یعنی خود امر و نهی. اینجا در اینجا وقتی میگیم واقع یعنی امر و نهی، اینو دقت کنید. وقتی میگیم واقع یعنی تکالیفی که معصوم فرموده. اصلا خب این معنا رو از کجا یاد گرفتیم؟ از این که اصلا بحث انسداد از کجا متولد شد؟ از اینجا متولد شد که ما به خاطر بعد عهد و بعد زمان بعضی از مطالب دستمون نرسیدن. پس مراد از واقع نه واقع یعنی مسائل و مفاسد، نه واقع یعنی لوح محفوظ یا ما شئت فعل، واقع یعنی دستورات، یعنی فرامین، یعنی اوامر و نواهی، یعنی ادله که ما به خاطر بعد عهد ممکنه تصویرمون تار بشه، به بخشی از اون واقع برسیم به بخشیش نرسیم. پس انسداد در واقع دوستان داره روی احکام پیاده میشه. خب از همینجا نکته بعد رو دقت کنید، مراد از انسداد، انسداد نسبت به احکام فقهی هست. این خیلی خیلی مهمه دوستان، این کلمه‌ای که و این جمله‌ای که دارم میگم. یعنی ما منظورمون چی از انسداد؟ میگیم آقا یعنی مثلا فرض کنید در شریعت غرا علی صاحب آلاف و تحیت و ثنا مثلا 900 تا حکم الهی وجود داره. حالا ما این 900 تا حکم الهی معظمش دستمون نمیرسه، این میشه انسداد. رو حکم داریم پیادش میکنیم. خب این مطلبی که دارم میگم چه ثمری داره عزیزان؟ بچه ها دقت کنید، دقت کنید. ممکنه که حواسا رو بدید، ممکنه که یه فقیهی در علم اصول رسیده باشد به مثلا حجیت 5 تا حجت، 4 تا حجت، 3 تا حجت. یعنی مثلا ممکنه یه فقیهی در علم اصول خبر واحد رو معتبر بدونه، شهرت رو معتبر بدونه، شهرت فتوایی رو، اجماع منقول رو هم معتبر بدونه. تمام؟ تمام. اما این فقیه با اینکه ستا رو معتبر میدونه، وقتی با این ستا، با این سه ابزار استنباط وارد اقیانوس قرآن و عترت میشه، وارد منابع و منابع احکام میشه، خروجش میشه 5% از اون 900 تا حکم. این فقیه قائل به انسداد میشه. پس دوستان مراد از انسداد این نیست که ما حجت هایی رو در علم اصول داریم یا نداریم. او بحث فرعی و تبعیه. ممکنه کسی حجت هایی رو هم در علم اصول داشته باشه. ممکنه الان کسی سوال کنه آقا وقتی که این انسدادیه چجور حجت داره؟ نه، ممکنه آقا مثلا خبر واحد رو با بنا عقلا معتبر کرده باشه، بنا عقلا برای این آدم مفید اطمینان و قطعه. یا اینکه مثلا خدمتتون عرض کنم خبر واحد رو با آیه نبأ معتبر کرده باشه، این آقا تو بعد ظواهر مشکلی نداره، یعنی قبول داره که شعار از سیره عقلا رو در ظواهر معتبر میدونه، آیه نبأ هم که کتابه، ایشون هم قائل به تحریف در کتاب نیست، لذا مشکل سندی و دلالی نداره، با آیه نبأ خبر واحد رو تونسته معتبر کنه. ببینید این که عرض کردم انسداد بابیم تو چه ناحیه یه الان شأن نزولش بحث خبر واحد و بحث سنده فقط اینجا ثمره داره. این آدم تو کتاب که مشکل سندی نداره، تو مشکل دلال، اصلا تو مشکل دلالی هم هیچ جا قائل به انسداد نبوده این آدم، یعنی تو باب ظواهر برای خودش مشکل، باب دلالات مشکل برای خودش حل کرده، حجیت دلالات ظهوریه را درست کرده برای خودش، او برم با آیه نبأ با آیه نفر آمده خبر واحد رو برای خودش معتبر کرده، لذا مشکلی با حجت خبر واحد نداره این آدم. لکن این آدم با خبر واحد وقتی وارد فقه میشه، با شهرت فتوایی و با اجماع منقول وقتی وارد فقه میشه، عملا ترفی نمیبنده، 5% احکام دستش میرسه، این آدم قائل به انسداد میشه. خیلی مهمه، انسداد رو احکام، رو واقع داره پیاده میشه. اون طرف بچه ها عزیزا، ممکنه که کسی قائل به هیچ اماره ظنیه ای نباشه، خبر واحد هم معتبر ندونه، مثل سید مرتضی علی الله مقامه، مثل ابن ادریس علی الله مقامه، لکن به انسداد هم قائل نشه، یعنی شو خبر واحد معتبر نمیدونه، یعنی اماره ظنی معتبر نمیدونه، یعنی این آدم در واقع عملا با اخبار مفید اطمینان و علم کار میکنه. این که میگم اطمینان و علم، شیخ اعظم در رسائل در بحث خبر واحد به شما یاد داد که مراد از علم تو اصول اطمینان، مراد از علم قطع به معنای منطقیش نیست. این آدم خبر واحد این چنینی رو معتبر میدونه و با خبر واحد این چنینی کار میکنه، لکن وقتی با همین خبر واحد مفید اطمینان و علم وارد علم فقه میشه، خدمت شما عرض کنم به صدی 90 خورده ای اون 900 تا حکم الهی دست پیدا میکنه و هیچ معظم الاحکام دستش میرسه و هیچ انسدادی هم پیش نمیاد. دوستان صدای من رو دارن؟ هیچ حرکتی از کسی نمیبینم، نکنه قطع شده باشه.
نه دوستان صدا میاد.
خب الهم
البته دوستان بعضی موقع یه دقیقه قطع میشه، مثلا بعضی موقع منی چند ثانیه صدا هم قطع میشه، متوجه نمیشیم دقیقا، ولی خود در کل صدا میاد.
خب حالا همین مقدارش، یعنی همون قطعیه مضر به فهم، اخلال در فهم ایجاد کرده.
ببخشید استاد
جانم، جانم علی آقای خیری شما بودید، بفرمایید. علی آقا، خب ادامه بدیم دوستان.
بس دوستان
من
لعنت شیخ انصاری وقت بحثو شروع کردن، بحث فکر کنم این بود که از انصداد کبیر و صغیر یه معنای دیگه یا فهمیدن یا معنای بقیه رو رد کردن، یا همچین بحثی بود که یکیش قطع شد ما متوجه نشدیم چی شد.
عرض کنم دوباره، ببینید علی جان، نه گفتم مفرداتی که در بحث داریم به کار میبریم متفقون علی نیست. مثلا همین انسداد صغیر و کبیر، اصطلاح انسداد صغیر و انسداد کبیر به این شکلش بعدن رایج شد. دلیل اول اقامه شده، شیخ توضیحی دادن، دلیل اول یعنی خصوص اخبار، بحث سنت، بحث سنت. بعدن یه دلیل دومی اقامه شد، حجیت مطلق زنتوش در می اومد. به اون اولی گفتن صغیر، به این دومی گفتن کبیر. آیا آخوند که در مقابل این استدلال شیخ قرار گرفته تعریفی از صغیر و کبیر ارائه کرده؟ گفته شیخ منظورش از صغیر و کبیر اینه. مرحوم آقا ضیا شرح مرام آخوند داده و ارتضا به کلام آخوند، اما میرزای نائینی که مثلا آمده اینجا مقابل آخوند ایستاده و گفته اصلا منظور شیخ این تعریفی که شما گفتید نبوده، شیخ اصلا مرادش از صغیر و کبیر اینی که شما میگید نیست، چیز دیگه ای مرادشه. بعد مرحوم میرزایی نائمی یه تعریف دیگری از انسداد صغیر و انسداد کبیر ارائه کرده. این رو به عنوان نمونه گفتم که مفردات بحث، حالا بحث کشف و زمنم، کشف و حکومت هم همینطوره، سیعتی انشاءالله. اصطلاحاتی که اینجا داریم چون از یه اصطلاحات اصطلاحات متیقن و اصطلاحات متفقن علیهی نیستن. این نکته مهمی بود که میخواستم خدمت شما عرض کنیم. خب حل شد علی آقا؟ خب ادامه بدیم. عرض کنم به محضر با سعادت شما. خب دوستان عزیز، ما یه چیزی رو الان جزو میخواد دیگه داشتم چی میگفتم یادم رفت سیر بحث. عرض کردم خدمت شما که پس مراد از انسداد، انسداد واقع و احکام هست، نه حجج. حجج بحث فرعیه. ممکنه کسی در علم و اصول قائل به حجیت هیچ کدوم از ظنون خاصن نشه، حجیت هیچ کدوم از ظنون خاصه رو قبول نکنه، نه خبر واحد، نه اجماع منقول، نه شهرت، لکن عملا تو فقه قائل به انسداد هم نشه، مثل سید مرتضی، مثل جناب ابن ادریس علیه ما الرحمه. خب سر این مطلب چیه؟ سرش اینه که اون فقیه میتواند با استفاده از اخبار محفوفه به قرینه مشکل خودش رو حل کنه. چرا؟ به خاطر قرب زمان. حالا قرینه پیش او چیه؟ در جای خودش باید بحث کنیم مفصل که کیفیت وصول اصول اربعمعه به اونها خودش قرینه بوده، قرینه علمیه و اطمینانی بوده که اونها با روایات اون اصول کار میکردن. یعنی در واقع مشکل اصلی عنصر زمانه، ما چون فاصلمون زیاد شده اون قرائن از دستمون رفتن، قرائن اطمینان ساز. پس دوباره تأکید میکنم بحث ما در حججی که در علم و اصول میگیم الزاماً ما رو به انفتاح نمیرسونه. ممکنه حججی اثبات نشود و ما انفتاحی باشیم، ممکنه حججی اثبات بشود آخرش ما انسدادی باشیم. خب دوستان از همینجا یه نکته دیگه ای نتیجه بگیریم، یه نکته دیگه ای نتیجه بگیریم، اونم این است که ممکنه که انفتاح و انسداد نسبی باشه. یعنی ممکنه در یه بابی از فقه، در یه بخشی از فقه انسداد پیش بیاد، در یه بخش دیگه انسداد پیش نیاد. ممکنه در یه جایی از فقه به خاطر تراکم قرائن و در واقع از این طرف ما حججی رو در علم اصول اثبات کردیم، از اون طرف وقتی با این حجج وارد کتب اربعه و وارد ادله میشیم مثلا، یا وارد کتاب میشیم مثلا، مثلا در کتاب الارث، این کتاب الارث چون عمده احکامش در خود قرآن کریم آمده است و اون قسمتیش هم که در روایات اومده، چون اختلاف ما با عامه خیلی جدیه اونجا، تعریف تقریبا اتفاقیه، مثل عول و تعصیب و بطلان عول و تعصیب و اینا، چون مسلماتا ممکنه کسی آقا تو ارث قائل به انسداد نشه، یعنی با همین حججی که دم دستشه با ببینید متغیر حجج رو دیگه فراموش نکنید، ممکنه کسی دو سه تا حجت داشته باشه، ممکنه کسی هیچ نداشته باشه، ممکنه کسی یکی دو تا داشته باشه، با حججش وقتی وارد ادله و منابع شده تو کتاب الارث به انسداد نرسیده، اما مثلا فرض کنید توی کتاب الطهاره به انسداد رسیده. اینا مورد تا موردش طبیعتا متفاوت هست. خب عرض کنم به محضر و سعادت شما، پس مهم این است که ما ببینیم توی خروجی چی کف دستمون میمونه و چی در واقع حاصل میشه برامون. دوستان پس ممکنه که ما یه فقیهی داشته باشیم که یه بخشی از من احکام از ببینید، پس رو واقع صحبت کنید، احکام ما، احکام واقعیمون، احکام لوح محفوظ گاهی میگیم، هر چی تعبیر کنیم، منظور ادله، ادله اولیه. ممکنه این فقیه اون 900 تا دلیل و 900 تا حکمی رو که از ائمه معصومین علیهم السلام هست، یه مثلا 2% از او رو با استفاده از اطمینان و علم به دست بیاره. ممکنه این جناب فقیه ما 10% از او رو هم با استفاده از حججش و زنونش به دست بیاره. اینا رو هم میشه چقدر؟ میشه 12%. این با 12% طرفی از حکم شارع نمیبنده، لذا آخرش نسبت به فقه انسدادی ممکنه بشه. حالا اگه این فقیه خیلی زمانش به معصوم نزدیک باشه، 90% احکامش رو با علم و اطمینان به دست میاره، 10% هم با زنون معتبرش به دست میاره و اصلا انفتاحی میمونه. ممکنه نصف نصف باشه، ممکنه پس این دقت کنید اینا باید کم و زیاد بشه. اینطور نیست که ما صفر و یکی نگاه کنیم بگیم انسدادی یعنی هیچی رو معتبر نمیدونه، هیچی هم دستش نرسیده، انفتاحی یعنی همه چیز. نه نه، اصلا اینطوری نیست. همه فقها ما چه انسدادی ها چه انفتاحی ها یه سری حجج علمیه و اطمینانی برای خودشون دارن. مهم اینه که او حجج اطمینانی و علمی چقدر برای اینا نتیجه داره. ممکنه نتیجه ابزاری داشته باشه، یعنی با استفاده از او حجج اطمینانی و قطعی خودش تونسته باشه یکی دو تا از ابزارهای استنباط رو برای خودش معتبر کنه، مثلا استصحاب رو معتبر کنه برای خودش. مثلا فرض کنید که این فقیه با استفاده از شهرت و معتبر میدونه، اجماع منقول معتبر میدونه، مثلا خبر واحد معتبر میدونه، با مجموع اینا وارد ادله شده، استصحاب معتبر میدونه برای خودش. یا نه، از نقل نه، از قطع، از عقل آمده و استصحاب رو به عنوان حکم عقل معتبر کرده برای خودش. از اون طرف دو سه تا قاعده فقهی دیگه هم معتبر میدونه، یه بخش از فقه باش مشکلش رو حل میکنه مثلا. پس دوستان این خیلی مهمه، این سعه و زیغ و شدت و ضعفی که خدمت شما عرض کردم در باب ادله. خب من یکم خسته شدم، خیلی حرف زدم یه ذره، میخواید باقیشو میذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر سوالی هست در خدمت هم ها دوستان.
ممنون استاد.
سلامت باشید. التماس دارم.